to what? حاصل فرمایش صاحب کفایه در رابطه با حسن احتیاط حتی در مواردی که ما حجت بر ترک او داریم، با بیانی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که رجحان احتیاط را تارتن عقلی می دانستند و اخرى نقلی و حجت بر براءت هم تارتن اصل عملی بود و اخرى خبر صحیح، و در صورتی که رجحان شرعی باشد و دلیل بر ترک احتیاط خبر، هم مسلک حکومت که فرمایش مرحوم شیخ انصاری هست را بیان فرمودن و هم مسلک ورود که طریقه صاحب کفایه است و هم مسلک جعل حکم مماثل به عنوان واقع عنوانی که این مسلک آخری است در باب به اصطلاح ورود. این مسالک که سلاسه را بیان فرمودن، گرچه در صورتی که احتیاط حسن و رجحان عقلی داشته باشد، سخن از حکومت و ورود و بحث جعل حکم مماثل بیگه به میان نمیاد. این حاصل اون چیزی بود که مرحوم محقق اصفهانی در توضیح عبارت صاحب کفایه بیان کردند. و اما خود ایشان با فرمایش صاحب کفایه مخالفت دارند و فرمایش ایشان را قبول ندارند. چرا؟ احتیاط محل بحث ما هم در بحث احتیاط عقلی فرمایش صاحب کفایه را قبول ندارند، هم در احتیاط شرعی. اما در احتیاط عقلی چرا فرمایش صاحب کفایه قبول نیست؟ اما در احتیاط شرعی فرمایش ایشان قبول نیست و قهرند فرمایش شیخ انصاری هم مورد اشکال واقع می شود با این بیان. این احتیاط داره به یک مقدمه، و اون مقدمه این است که ما که در بحث از حالت الاحتیاط قائل به حسن احتیاطیم شرعاً حسب الفرض فعلاً، اگر حسن شرعی هم داشته باشد، یعنی به روایات باب احتیاط ناظر باشیم، آیا احتیاط موضوعیت دارد یا طریقیت؟ قهرن موقع احتیاط محل بحث ما ولو احتیاط شرعی طریقیت دارد، دارد اخوک دینوک فحفت لدینک، یا من ترک شبهات نجامل المحرمات. این معنای این قبیل از روایات این است که شما احتیاط کنید تا به مخالفت واقع مبتلا نشدید، تا ترک واقع نکرده باشید اگر واجب است، یا خوض در حرام نشده باشد اگر حرام است. پس واضح است که احتیاط شرعی نظر به ترک مخالفت با واقع است. در باب وجوبی احتیاط کنید برای اینکه واجب فوت نشده باشد علا فرضی که واقعا باشد، در باب محرمات احتیاط کنید برای اینکه ترک کنید احتیاطاً، برای اینکه اگه در واقع حرام باشد شما مرتکب حرام نشده باشید. پس خلاصه احتیاطی که در باب شریعت آمده است حسب ظاهر ادله احتیاط شرعی برای تحفظ بر واقع و عدم ابتلاء به مخالفت با واقع است. اگر بخواد این احتیاط شرعاً فی حد نفسه رجحان داشته باشد با قطع نظر از درک واقع، اگر احتیاط شرعاً بخواد رجحان داشته باشد، رجحان شرعی یعنی چی؟ یعنی تعلق بگیرد طلب مولوی از ناحیه مولا، میخواد اون طلب طلب وجوبی باشد یا طلب استحبابی. چه موقعی معقول است که گفته بشود طلب مولوی خواه وجوباً یا استحباباً به احتیاط تعلق گرفته است؟ موقعی که خود احتیاط به ما خوب احتیاطون رجحان نفسی داشته باشد، چون در رجحان طریقی عقل است که در دلالت دارد بر حسن احتیاط، و اونجا اگه شارع وارد میدان بشود بیان شارع یا حمله بر ارشاد بشود یا به اصطلاح حمله بر جنبه به اصطلاح ارشاد پیدا میکند یا طریقیت محض دارد. پس بنابراین حسن شرعی احتیاط در فرضی است که احتیاط دارای حسن ذاتی باشد، و حال که حسن ذاتی احتیاط با طریقیت احتیاط برای واقع که لسان اون روایات است که من ترک الشبهات نجا من المحرمات یا اخوک دینک فحتت لدینک، روایات زیادی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اول به اصطلاح ذکر اقوال اخباریه بر وجوب احتیاط در مقابل براءت که نظر اصولی این است، روایات زیادی را ایشان جمع آوری فرمودند که دلالت دارد بر لزوم احتیاط به اصطلاح ابتداعا حسب ادعای اخباریه. خب رجحان شرعی احتیاط را ایشان اساسا منکر می شوند. دقت فرمودیم؟ پس اون چه که به عنوان حسن احتیاط ما داریم، اون روایات هیچ کدوم دلالت بر حسن نفسی احتیاط خواه لزومی یا به اصطلاح استحبابی نخواهد داشت. پس ما دلیلی بر حسن احتیاط شرعاً به معنای حسن ذاتی نداریم. خب اگر این بود دیگه سخن از حکومت و ورود و جهل حکم مماثل و این حرفا که واقع عنوانی باشد، هیچ کدوم از اینا دیگه موضوع ندارد. ما غیر از به اصطلاح دلیلی که حالا اسمش حاکم یا وارد گذاشته اند، غیر از این دلیل آخری نیست. چرا؟ چون اون دلیل آخر که اینجا موجود است فقط عقل است که میگوید حسن دارد، و عرض شد دیروز که لسان شارع و ادله وارده در شریعت نمی شود وارد یا حاکم بر احکام عقلیه باشد، چون احکام عقلیه جعل اونها به ید شارع نیست تا شارع به ما و شارع اون بخواد اونها را رفع کند. اتفاق فرمودید؟ پس برابرین این شق از کلام صاحب کفایه و همچنین شیخ انصاری رضوان الله علیه از نظر مرحوم محقق اصفهانی مردوده، یعنی به نظر ایشان ما احتیاط شرعی در حقیقت نداریم. دقت کردین؟ حالا ببینید اون بحث دیگریه، ولی منظور اینه که ما بگیم دلیل محکوم دلیل به اصطلاح دال بر احتیاط باشد و دلیل حاکم دلیل دال بر احتیاط باشد و این دلیل حاکم بخواد دلیل احتیاط باشد، باید در صورتی بگیم که خودش ناظر به حکم باشد و احتیاط خودش به هر حال دارای حکم شرعی باشد. اگر دارای حکم شرعی بود، اینجا میتونیم بگیم ادله داله بر احتیاط وارد است یا حاکم است بر اون دلیل داله بر براءت شرعاً. این حرف گفته نیست در این صورت. و الا اگر احتیاط از ناحیه شارع واجب یا مستحب نشده باشد که رجحان نفسی نداشته باشد، دیگه گفتن این که دلیل احتیاط دا حاکم هست یا وارد هست، این دیگه موضوع ندارد. شما در طرف در جانب احتیاط حکم شرعی خلاصه ندارید. خب پس عوامل احتیاطی یکی این همه در شریعت وارد شده است، اینا چی میشه؟ اگر احتیاط حسن ذاتی اعم از وجوبی یا استحبابی ندارد، این همه اخباری که وارد شده است در رابطه با احتیاط، اونا رو چه باید کرد؟ شما فهمید نه اینها نه حاکمند بر دلیل شرعی بر براءت نه واردند. چرا؟ چون اینا حکم در حقیقت ندارند، چون احتیاط موضوع ذو حکم نیست. پس این همه احکام روایاتی وارد شده است برای اینکه احتیاط حسنون چیست، فما تمام اونها یا جنبه ارشاد عقل است، ارشاد میخواد بکنه در راه، پس خب عوامل ارشادیه که نمیگیم حاکم است یا وارد، یا اینکه ناظر است به در حقیقت طریقیت محض بودن، اگر حتی ناظر به احتیاط عقلی نباشند، ناظر به اینکه احتیاط جنبه طریق دارد و این فرمایش صحیحه. چرا؟ چون ما غالب اون روایات رو که نگاه میکنیم آخرش تعلیل میشود که چرا احتیاط کنید. حسن احتیاط معلل میشود به اینکه تحفظ بر واقع میشود. خب پس معلوم شد خود او شعنی ندارد، خود او فی عقد نفسه ارزشی ندارد، اون تمام ارزش او به این است که موجب حفظ واقع میشود. خب بنابر ارشادیت واضح است که حکم شرعی نیست که ما بگیم تعارض واقع می شود یا دلیل احتیاط وارد است یا اینکه حاکم است که ورود را صاحب کفایه قائل است و حکومت را شیخ انصاری رضوان الله علیه. پس در این شق هیچ یک از به اصطلاح بیانات شیخ و صاحب کفایه از نظر مرحوم عاشق قبول نشود. و اما بنابر طریقیت محضه، معنای طریقیت چیه در اینجا؟ معنای طریقیت این است که ما حکم را یعنی جعل احتمال را مبلغ محتمل به مرتبه فعلیت بدانیم. وقتی یک جایی دلیل احتیاط وارد شد از ناحیه شارع، معناش این است که شما گرچه احتمال منجز نیست، منجز تکلیف نیست، احتمال و تکلیف و شک در تکلیف به مثابه سلام علیکم، قطع به عدم تکلیف است. دقت دارید؟ شک اگر کردید، معناش این است که شما دیگه دلیلی ندارید بر حکم. خب وقتی شارع میاد در جایی که احتمال تکلیف میدید را، شارع میفرماید به این احتمال اعتنا بکنید. معناش چیه؟ معناش این است که احتمال حکم واقعی اگر باشد را به منزله حکم فعلی برای شما قرار داده است یا او را به فعلیت رسانده است. حالا میخواد محتمل حکم وجوبی باشد یا استحبابی. خب بنابراین اگر خبری حکایت کند از عدم حکم، اون هم قهرن، اون خبر هم که ما مثل اهل تسوید قائل نیستیم که مؤدای خبر حکم واقعی شرعی است. ما میگیم خبرم حاکی از خبر حکم واقعی دارد. خب بیان شارع بنابر طریقیت شد جعل طریق در حقیقت برای تنجز حکم واقعی و فعلیت حکم واقعی. خبری هم که در مقابل اون دلیل احتیاط آمده است میگوید که به اصطلاح در اینجا شما تکلیفی نداری، واجب نیست مثلا دعای در رؤیه یا شرب توتون مثلا حرام نیست. این خبر مؤدای او حکم است یا حاکی از حکم است؟ واضح است که مؤدای خبر حکم نیست، این حکایت از حکم دارد میکنه. خب اگر این چنین است، خب نتیجتا این دوتا دلیل، یعنی دلیلی که دلالت دارد بر احتیاط وجوبا یا استحبابا با دلیلی که دلالت دارد بر عدم او با هم تعارض میکنند و دلیل حجیت خبر با دلیل احتیاط شرعی که خبر واحد معتبری باشد، این دوتا می شوند متعارضان و قهرن ما باید به احکام تعارض و ببریم اینها رو به باب تعارض و ملاحظه این که عهد ما اگر رجحانی دلالتن یا سندن بر دیگری دارد، اون زر رجحان می شود مقدم و دیگری کنار گذاشته می شود و اگر مساوی باشند تخییر هست یا تساقط است و بعد تخییر علا اختلاف مبانی. پس تا اینجا معلوم شد که صحبت ورود یا حکومت یا جعل حکم مماثل که ما دلیل احتیاط را حاکم یا وارد یا موجب جعل حکم مماثل بدانیم، این اصلا بی اساس است. چرا؟ برای خاطر اینکه در صورتی این رجحان شرعی ثابت است که خود احتیاط به ما و احتیاطون دارای به اصطلاح ملاک باشد و دارای رجحان باشد نفسیاً و ذاتاً، نه رجحان او جنبه رجحان طریقی باشد که خودش فرد نفس رجحانی نداشته باشد. جایی که طریقیت است و رجحانی ندارد خودش فرد نفس، دیگه بحث حکومت و ورود یا جعل حکم مماثل بی اساس می شود. فعلاً تا این در این قسم هم کلام صاحب کفایه مورد اشکال است، هم فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه. و اما اگر حسن احتیاط به اعتبار عقل باشد، اون شق در حقیقت اولی که بله شق دومی که صاحب کفایه بیان شیخ انصاری مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند در آخر بحث که دیروز عرض کردیم، اون را هم در تقریب کلام صاحب کفایه بیان کرده هست، اون را هم مورد اشکال است. چرا؟ برای خاطر اینکه می‌فرمایند اگر رجحان احتیاط برای احراز مصلحت یا ترک مفسده باشد که ظاهر عبارت صاحب کفایه بود، که عبارت کفایه هم صریح در این معنا هست که ملاحظه به کفایه ملاحظه بفرمایید، در اونجا تصریح دارد به این که ما احتیاط میگیم حسن دارد به نظر عقل برای این است که شما به مصلحت واقعی اگر واجب باشد واقعا برسید، از مفسده واقعی دور شوید. سخن از ملاک به میان آمده، برای درک ملاک حالا یا لزومی یا تحریمی، وجوبی یا تحریمی، برای اینکه شما اون ملاک را رعایت کرده باشید عقل احتیاط رو میگه حسن است. آیا حسن احتیاط عقلا در محل بحث ما به لحاظ تحفظ بر واقع هست یا به خاطر این است که این عبد در مقام انقیاد قرار بگیرد به نسبه مولا. ظاهر عبارت صاحب کفایه اول است، بلکه تصریح هم می کند لعلا یقع فی مخالفت واقع و مبتلا به درک مفسده واقع یا ترک مصلحت واقعیه نشده باشد. این در عبارت صاحب کفایه آمده است. ایشون میفهمن نه، حسن عقلی احتیاط در محل بحث ما که در باب اصالت الاحتیاط دیدیم برای اینه که تخلف از امر مولا نکرده باشد، کاری به ملاک نداریم. مبتلا به مخالفت با حکم مولا امرن کان او نهیان نشده باشد، نه اینکه مصلحت یا مفسده. گرچه اگر ملاحظه در مقام انقیاد قرار گرفت، به تبع این انقیاد مسئله ملاک هم مطرح است که ما تابع احکام را تابع ملاکات می دانیم. بله، مبتلای به تخلف از ملاک نمی شود و مبتلا به این معنا نشده از آقای مکلفی که در مقام انقیاد قرار می گیرد. ولی فرق است، بگیم حسن احتیاط به خاطر این است که مصلحت یا مفسده از او فوت یا ابتلا پیدا نشود، یا اینکه نه بگیم انقیاد احتیاط حسنون به خاطر اینکه میخواد مخالفت با امر و نهی نکرده باشد. در کاری به مسئله ملاک ما نداریم. مرحوم شیخ میفرماید انقیاد در اینجا که عبارت اخرای همون احتیاط است و اعتنای به احتمال کردن را ما حسن عقلی قائلیم، معناش این است که یعنی این عبدی است که اگر احتمال امر مولا هم باشد به این امر اعتنا میکند. اساسا نبایدم کاری به ملاک، چون نظر به ملاک در حقیقت دنبال کار خودش است. دقت دارین؟ اون کسی که دنبال ملاک است در اصل مهم نیست برای او که مولا امر کرده باشد، این میخواد اون مصلحته گیرش بیاد که لولا مصلحت تخلفی برای از امر مولا و دستور مولا خیلی راحت برای او انجام میشد. ببینید این یک نوع وهن است نسبت به مولا، چون این آقایی که هم او رسیدن به مصلحت واقع است، معناش این است که هدف اصلی او و غرض نهایی او از اینکه این دستور مولا را عمل می کند این است که به اون مصلحت برسد. پس در واقع دستور مولا هم برای او جنبه طریقیت داره، یعنی یک راه دیگه ای می داشت که به بهشت برسد، این اون راه را در پیش می گرفت، یا مثلا مخیر می کرد خودش را که از اون راه برود یا از این راه. ولی پس بنابراین نگاه این شخص به اوامر مولا در واقع جنبه طریق بهود قهور و قصور هست. دیگر که به هر حال زاهد دنبال این است که چه کاری بکند تا به هدفش برسد، و زاهد دنبال نفس خودش است. ولی اهل معرفت دنبال اینن که او چه میخواهد و او چه دستور میدهد. یکی از تفاوتاش همین جایه، این هدفش حور و قصوره، یا در باب محرمات هدف او اینه که جهنم نره. اگه یک راه دیگه هم برای نرفتن به جهنم باشد، اون راه هم ممکن است انتخاب کند. ولی اونی که در مقام این است که منقاد عبد منقاد باشد، میگه اصلا اگر مصلحتی هم نبود من به این امر محتمل اعتنا دارم، اگر مفسده ای هم نبود من به این نهی محتمل اعتنا دارم. این چقدر فرق است. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه این عرضی که بنده کردم مرحوم شیخ ندارن، مثلا مطلب واضح بشه عرض کردم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما باید ببینیم اینکه عقل احتیاط را حسن می شمارد به چه خاطر است. برای این است که یعنی عقل میگوید تو اگر احتیاط کردی مصلحت از دستت نمیره، یا گرفتار مفسده نمیشی و گریبانگیر مفسده نمیشی و این جهت است، یا نه میگه تو وقتی احتیاط میکنی معنای عمل تو این است که اگه احتمال امرم بدید رعایت میکنی، احتمال نهیم بدید باز رعایت میکنی، کدوم یکی در حسن احتیاط در اینجا دخیل است از نظر عقل؟ واضح است این دوم است نه اول. فلذا در بحث پری روز عرض کردم که عبد منقاد به این معنا از عبد مطیع بالاتر است. چرا؟ چون اون فقط میگه جایی که امر واصل باشد، یعنی احکام فعلیه را من امتثال میکنم. این آقا میگه نه، من به فعلیت احکامم کار ندارم، علاوه بر این که احکام فعلیه را رعایت میکنم، میگم جایی هم که احتمالم بدم به احتمالاتم اعتنا دارم. لذا عبد منقاد با این نگاه از عبد مطیع برتر هست، چون اون دائره امتصالش به احتمالات واردی از ناحیه به احتمالات واردی از ناحیه شارع هم از نظر خودش به اون احتمالات هم اعتنا میکنه. لذا هیچ جایی که بعدم شاید حتی گاهی از اوقات کاری به وجوبی یا استحبابیش هم نداره، میگه من اگه بدانم امری رسیده انجام میدم ولی کان مستحب بند و در ترکش من عقاب نشوم، یا ولی کان در اون طرف مکروه هم ترک میکنند. همینقدر که شنیده که این عمل مکروه، حالا دیگه دنبال زیاد سند مندم نیست که حالا با سند است بی سند است اینها، نه، این میگه من ترک میکنم تا از برحال از این جهت از نقصان، یک نقصانی از همین که آدم چون کم کم همینا ولذا یک بحثی دارد اگه کسی ملتزم باشد به انجام همه مکروهات، این شاید به اصطلاح حرام باشد، یا التزام به ترک تمام مستحبات، بگه من ملتزم هستم که همه مستحبات رو بخوام ترک کنم، این نشان دهنده سوء سریره این شخص است.
عنوان ورع میاد
حالا بعضی میگن ورع که واجب نیست، اینجوری میگن. پس بنابراین سر این که اگر کسی دنبال درک مصلحت باشد به عنوان این که فوت مصلحت نشود محتمل الوجوب را انجام میدهد، خب احتیاط داره میکنه از یک نظر. چرا؟ چون به مصلحت محتمله هم اعتنا دارد. از این جهت آیا این احتیاط میشود عنوان حسنی که ما در باب احتیاط حسن احتیاط عقلی میگوییم معنون به این عنوان بشود؟ خیر. چرا؟ چون ما عملی را که شخص به لحاظ انتصابش الی مولا انجام میدهد یا ترک میکند احتیاطاً میگوییم حسنان، نه عملی که اجنبی از مولاست. مصلحت امر تکوینیون، مفسده امر واقعیون، میشود مرتبطاً الی مولا در نظر گرفته شود، میشود بدون ارتباط. خب اگر هم او درک مصلحت یا به هر حال ترک مفسده محتمل باشد، این هدف باشد، دیگه کاری به ارتباط با مولا ندارد، قهرم کاری به انقیادم ندارد. همون توضیحی که عرض کردم، اگر از یک راه دیگه بشود به اون مصلحت برسد، شاید اون راه انتخاب کند. اگر برای سفر در مقابل مفسده قرار دادن راه آخری داشته باشد، سراغ اون راه ممکن است برود. پس لذا فعل صادر از عبد مادامی که ربط به مولا پیدا نکند به نحوی از انها، معنول به عنوان حسن پیدا نخواهد کرد. حالا اونی که دنبال مصالح و مفاسد هست، اون به عنوان آخر ممکن است حسن عقلی داشته باشد، ولی حسن عقلی از باب احتیاط در رابطه با مولا ندارد و این اشکالی هم نداره. می شود که شی با این که ربط به مولا ندارد به عنوان آخری داره حسن یا قبح باشد. مثلا بحث به حفظ نظام، اگر کسی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رو می کند، نه به خاطر اینکه مخالفتش یک حرام شرعی است یا رعایتش یک واجب شرعی است، اینجوری نگاه نکند، نگاهش به این باشد که ممکن است خطر جانی داشته باشه، به این عنوان که این از خطرات جانی محفوظ بماند، قبح دارد یا حسن دارد، حسن دارد، ولی حسنش مربوط به مولا دیگه نمیشه. ای اگه یک جوری دیگر هم بتواند جان خودش حفظ بکنه، شاید از اون راه بره و دیگه اینا رعایت نمی کنه. پس عدم حسن احتیاط به اعتبار ارتباط با مولا امرون، و که در اینجا اگر رفته به مولا نداشت دیگه حسن ندارد. ولی معنای حسن نداشتن از این جهت این نیست که اصلا حسنی نداشته باشد. ممکن است به عنوان آخر که حفظ نظام باشد، شی دارای حسن پیدا باشد و بگن آقا این فعل حسن آن. ولی حسن عقلی احتیاط در باب انقیاد موقعی است که منشأ احتیاط او امر مولا باشد، نه شیء آخری. میخواد شیء آخر مصالح و مفاسد تکوینیه باشن، یا مسئله حفظ نظام باشد، یا مثلا مسئله حفظ شؤونات طرف، که مثلا طرف میگه حالا ما در مسند مثلا وزارت یا وکالت یا چیز دیگری هستیم، اگه بفهمن که ما تخلف میکنیم ممکنه فردا مسند را از ما بگیرن. دقت کردین؟ این به این جهت نگاه میکنند، ولو کاری ندارد. مثل اینکه مثلا فرض کنیم یکی در مال بیت المال تصرف نکنه، یعنی دزدی نکنه، حالا اسمش عوض شده این روزا، دزدی نکنه. یکی به خاطر این است که میگه حرامه، یعنی خداوند تبارک و تعالی این کار ندارد، کسی بداند نداند، راه فرار داشته باشد نداشته باشد، این اینا نگاه نمی کنند. این میگه خدا حرام کرده از یک ریال هم از مال به اصطلاح از این اموال نمیدزدند. ولی دیگری نه، اصلا کاری به پروردگار عالم ندارد که حرام شده از تصرف در اینها. این میگه که نه من نگیرم، که اگر بگیرم ممکن است وزارت را از من بگیرن، دقت دارین، ریاست را از من بگیرن. این حسن داره همین، اما نه حسنی که شخص به جهت عبودیت و فرمان برداری از پروردگار عالم ترک بکند این حرام را. دیگر سومی هم ممکنه پیدا بشود، بگه که خب رضا این دومی اگر بتواند یک جوری بگیرد که خلاصه اون پستش هم حفظ بشه، این یقینا اقدام میکند که ما اول مشاهده و بله در برجر جر آزاد تمام الکلام به نسبه به حسن احتیاط در اینجا. صلی الله علیه و آله.